و این صداست که میماند.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظاتتون سرشار از آرامش. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بی نهایت از شما خوبان سپاسگزاریم. اگر انتقاد، پیشنهاد و یا نظری در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دارید، میتونید از طریق سامانه 162 نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید، درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هست. وقتتون بخیر باشه. انشاءالله دوستان عزیز شنونده همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو. در این لحظه دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه زنده تورنج همراه کنید.
تورنج به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم حضور یکایی که شما شنونده های عزیز و مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه ترنج هفتم مرداد ماه. در دومین ماه از سال، در دومین ماه از فصل تابستان سال در خدمت شما هستیم، فصلی داغ و رنگارنگ. خب این که گفتم رنگارنگ، یاد پاییز افتادید، چون معمولا رنگارنگ رو به فصل پاییز میگن، با اون در واقع طبیعت بسیار زیبا و رنگارنگی که درختان درست میکنن. اما فصل تابستون هم رنگارنگه، این همه میوه های قشنگ و رنگارنگ شما تو مغازه ها میبینید که برخیاشو میتونید بخرید، برخیاش هم نمیتونید. خب به هر حال این روزها یه قدری هوا گرمه، البته یه خورده بهتر شده، اما دمای هوا بالاخره باید تو این در واقع درجه حرارتی باشه، چرا که اگه نباشه ما این میوه‌های رنگ و رنگ رو نمیخوریم. حالا نگید ابراهیمی ظهر روز هفتم مرداد ما در دومین فصل، در دومین بله ماه فصل تابستون گیر داده به میوه‌های رنگ و رنگ، به خاطر اینکه باور بفرمایید هر سری میرم قیمت میوه رو میبینم اصلا یه جوری میشه. آقا درسته، تذکر به من دادن که آقا این برنامه برنامه قیمتی میوه ها نیست، برنامه اقتصادی هم نیست، این برنامه یک برنامه خانواده محوره. باور بفرمایید میوه ها هم به درد خانواده میخورن، یعنی خانواده ها باید میوه بخورن. حالا رفتش دادیم به خاطر اینکه خواستیم یه فضای عوض بشه، برنامه ترنج با رویکرد خانواده در خدمت شماست و قراره که تو این برنامه پیرامون مسائل مهمی با هم گفتگو بکنیم و اینکه موضوع، یعنی در واقع محور اصلی برنامه امروزمون چیه رو یه چند لحظه تأمل بفرمایید، یه میوه بخورید تا من خدمتتون عرض کنم. خب و اما موضوع برنامه سیاست‌های کلی خانواده از ابلاغ تا اجراست. هممونم میدونیم که خانواده بستر اصلی نظام اجتماعی جامعه ماست، اون هم در ایران عزیزمون که ما داریم درش زندگی میکنیم.
بدون شک داشتن خانواده سالم علاوه بر تأثیراتی که روی تک تک ما آدم ها میذاره میتونه در تغییرات جامعه هم نقش آفرینی کنه. از همین رو و به خاطر اهمیت نظام خانواده بود که رهبر معظم انقلاب در شهریور ماه سال 1395 متن سیاست‌های کلی خانواده رو که شامل 16 بند و مواردی چون تسهیل امر ازدواج، محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده و موارد این چنین میشد رو به رؤسای قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
سیاست‌های کلی خانواده. خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به ایجاد جامعه خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش. محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به ویژه نظام مسکن و شهرسازی.
در برنامه تورنج امروز پیرامون محورهای سیاست‌های کلی خانواده بیشتر گفتگو می‌کنیم. با ما همراه باشید.
یه دریا توی لبخندت، یه آرامش تو حرفات، وسیع و ساکت و آبی دل دریا تو چشمات. نشستم از تو میخونم، نشستی روبروی من، ترانه اوج میگیره، تو میخندی به روی من، تو میخندی و زیبایی همه دنیامو میگیره، عقب میشینه موج غم، با خندت قصه میمیره. نمیدونی چه خوبه عاشقت بودن، چه طوفانی به پا کردی توی دریای شعر من. مثل ابر بهاری تو که روی دشت میباری، برای وسعت صحرا یه دامن نسترن داری. تو دریایی، تو صحرایی، شکوه جنگل و کوهی، تو اقیانوس آرامی که روح جنگل و کوهی.
از قدیم هم گفتن که خب خانواده نهاد آرامشه، خانواده زمینه و محلی است که خیلی از اتفاقات اجتماعی میتونه از اونجا شروع بشه، آغاز بشه و نشأت بگیره و در جامعه تسری پیدا بکنه. به هر حال نقش خانواده در هر جامعه‌ای بسیار بسیار مؤثر و کاربردی است و نقش اصلی رو داره. ما نگاهی هم بکنیم به هم جامعه سنتی قدیم خودمون و هم به جامعه یه مقدار سنتی یه مقدار مدرنیته الان، چون ما بین سنت و مدرنیته ایم دیگه، متوجه میشیم که خانواده واقعا نقش اساسی داره. بر همینم خب مقام معظم رهبری در سال 1395 همونطوری هم که در این فایلی که پخش شد به هر حال بیان شد، خب یک سری در واقع سیاست‌های کلی نظام خانواده رو ابلاغ کردن در 16 بند که واقعا کاملا و حقیقتاً کار کاربردی و کارشناسی شده ای بود. اینکه حالا این سیاست ها از سال 95 تا الان چه اتفاقی براش افتاده و چه در واقع میشه گفت که روی کردی رو در نظام خانواده میتونسته ایجاد بکنه یا ایجاد کرده رو قراره که با هم به گفتگو بنشینیم. خب متناسب با موضوعی که خدمتتون عرض کردم، در این برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر خزعلی هستیم، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان. خانم دکتر خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. و همینطور در خدمت سرکار خانم دکتر شکربگی، جامعه شناس و دبیر کارگروه خانواده سالم معاونت زنان ریاست جمهوری و فعال اجتماعی. خانم دکتر خوش اومدید.
خیلی متشکر هستم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما مهمان گرامیتون و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه.
خب منم خدا معرفی بکنم دیگه.
بله خواهش.
هرچند ابتدای برنامه معرفی کردم، اما یک بار دیگه معرفی میکنم. بنده رضا ابراهیمی هستم، گوینده کارشناس این برنامه، و امیدوار هستم با مشارکت شما بزرگواران و حتی مشارکت مخاطبین فرهیخته برنامه تورنج انشالله بتونیم این بحث رو خیلی خوب پیش ببریم. خب در خصوص سیاست‌های کلی خانواده از ابلاغ تا اجرا قراره با هم صحبت بکنیم. من میخوام که به هر حال خیلی به سرعت بریم سراغ اصل موضوع و ابتدا یک بحث مقدماتی داشته باشیم، خیلی کوتاه برامون یه تعریفی داشته باشید که اصلا این سیاست‌ها برای چی ابلاغ شده، لزومش چی بوده، چه در واقع میشه گفت که به نوعی میشه گفت که حالا اولویتی در واقع میشه گفت متصور بودن برای ابلاغ این سیاست‌ها. خیلی کوتاه میخوام سرکار خانم خزعلی برامون بفرمایند، بعد انشالله وارد بحث بشیم، موارد رو بیشتر انشالله در جایگاه خودش بحث خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که مستحضر هستید، نظام ما یه مجموعه از تشکیلاتی است که بخشش قانونگذاری، بخشی سیاست‌گذاری، بخشی برنامه‌ریزی و اجراست و بعداً بخش قضایی. در بخش سیاست‌گذاری چند نهاد در کنار مقام معظم رهبری هستند که یکی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل فرهنگی و علمی است و یکی بحث مجمع تشخیص و دیگر نهادها. در این عرصه جایگاه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و بعد از اینکه برنامه‌ریزی ابلاغ شد به دستگاه‌ها، از سه قوه بازخواست نتایج اجرا این سیاست ها و نظارت بر نحوه اجرا به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. یعنی من اینو عرض میکنم که بدونیم اگر سوالاتی میخواد تو این زمین از شنوندگان محترم برسه، شورای زنان مسئول سیاست گذاری بوده که تمام شده و بعد در راستای اجرای اونها باید دائم نظارت کنه، ببینه تحقق عینی توی جامعه در اختیار مردم چی هست، مردم از چی برخوردار شدن، و بر اساس این یه ستادی به نام ستاد ملی زن و خانواده ایجاد شده به مصوبه شورای عالی که بتونه تمام سه قوه اما با مدیریت
این ستاد کجاست خانم دکتر؟
توی ریاست جمهوری با مدیریت خود شخص رئیس جمهور و دبیری معاونت امور زنان. این باید تمام این سیاست ها رو، تمام قوانینی که در راستای خدمت به زنان و خانواده هست، به صورت اجرایی در برنامه های 5 ساله و در برنامه سالانه با بودجه با برنامه وارد کنه و گزارشش رو 6 ماه یک بار به مجلس و بعد هم به شورای عالی بده. و ما الان این از سال 90 بعد این کار می‌شده، یعنی از سال 90 ستاد ملی ایجاد شده، ما باید تقریبا میتونیم بگیم 16 بار گزارش تا امسال داشته باشیم که
خب.
چه شد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر شکر بگی. با توجه به اینکه شما در حوزه جامعه شناسی فعال هستید و تو این زمینه تخصص دارید، خب دبیر کارگروه خانواده سالم معاونت زن و ریاست جمهوری هم هستید، اولا برامون بفرمایید که این سیاست‌های کلی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، از حالا ابلاغ تا اجرا، اولا شامل مهمترین بندهاش، یعنی شامل چه بندهایی میشه، برای اون رو بفرمایید، و اینکه الان تو چه وضعیتی هستیم، یعنی تو چه در واقع میشه گفت که نقطه از پیشرفت این سیاست ها و ابلاغش هستیم.
بله، به نام خدای بزرگ. همونطوری که به هر حال ما میدونیم، نهاد خانواده یک واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و ایرانی ما هستش و در واقع کانون رشد و تعالی و پشتوانه بالندگی انسان ها در جامعه است. در شرایطی که مقام معظم رهبری در واقع سیاست های خانواده را در قالب 16 ماده به هر حال به مجمع تشخیص مصلحت دادن و رؤسای قوای سگانه، مواردی که در اینجا به طور کلی مشهوده، نگاه کلی ایشان نسبت به کلی و دقیقی که ایشون نسبت به نهاد خانواده داشتن، یعنی وقتی ما موارد رو مطالعه می‌کنیم، مثلا من چند نمونش رو خدمت شما بگم. فرض بکنید که ارتقاء سرمایه اجتماعی نهاد خانواده، وقتی کلمه سرمایه اجتماعی در اینجا به کار برده میشه، در واقع کلیه تعاملات، کلیه ارتباطات و اون اعتماد و اون مشارکت و اون همدلی که باید در نهاد خانواده باشه رو در بر میگیره. یا مثلا فرض بکنید که تحکیم نهاد خانواده، ترویج مودت و رحمت در نهاد خانواده، به هر حال ایجاد جامعه خانواده محور و اینکه تاکید داشتن رو این مسئله که اگر که در واقع سازمان‌ها و نهادهای دولتی اگر تا کنون هم مسائلی حالا کمرنگ انجام دادن یا به نوعی کوتاهی شده در مسائل خانواده، با این فرمایشی که ایشون داشتن در قالب 16 ماده بر حال من فکر میکنم تمامیت مسائل خانواده از ساختار تا عملیات، از فرم تا محتوا و از روابطی که نهاد خانواده میتونه با اجتماع و بالعکس داشته باشه در این موارد در واقع در نظر گرفته شده است. خب این سیاست های کلی خانواده در واقع در یک حالا بعد از این که به رؤسای قوای سگانه و همینطور مجمع تشخیص مسائل نظام فرستاده شد، در قالب یک مواردی که به هر حال مبارخ 15/6/1395 این میاد و به معاونت زنان و خانواده ابلاغ میشه که در اینجا موارد برجسته تر میشه و وارد جزئیات میشیم و در واقع معاونت تلاش داره برای هر موردی که اونجا عنوان میکنه، دستگاه هایی هم که همکار هستن، سازمان های دولتی که در واقع در این زمینه کار کردن، همه اونها درگیر بشن. مثلا به عنوان مثال فرض میکنیم که من یه مثال میزنم دیگه چون وقتمون هم کوتاه هستش، سعی میکنم رد شم. مثلا فرض کنید یکی از مواردش ایجاد جامعه خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی اون بر اساس الگوی اسلامی، خانواده رو به عنوان مرکز تربیت اسلامی فرزندان و کانون آرامش بخش هست. خب دستگاه هایی که برای اینجا معرفی میشه مثل وزارت آموزش و پرورش، مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مثل وزارت علوم، مثل تحقیقات و فناوری، مثل سازمان صدا و سیما، یا مثلا فرض بکنید که محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به ویژه نظام مسکن و شهرسازی. مثلا دستگاهی که معرفی میشه اینجا وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی، و به همین صورت در واقع بله در 16 مورد این موارد تعریف میشه، دستگاه های همکار معرفی میشن و وارد مرحله اجرا میشه. در
متشکرم از شما سرکار خانم دکتر شکر بگیم. خانم دکتر خزعلی، نقش شورای فرهنگ اجتماعی زنان و خانواده در راستای تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری چه چیزهایی است؟
همینطور که عرض کردم، ما باید بعد از اینکه سیاست ها در شورای عالی به تصویب رسید و بعد یه جایگاه اجرایی قوی مثل یک هیئت دولت تخصصی به نام ستاد ملی زن و خانواده رو به تصویب رسوندیم، منتظر اجرا باشیم و بر اجرا نظارت کنیم و بعد از نظارت گزارش بدیم که در چه عرصه‌ای موفقیت عالیه، در چه عرصه‌ای نسبیه، در چه عرصه‌ای
این اتفاق افتاده. خانم دکتر،
بله، در بیشتر این موارد که الان من عرض می‌کنم، مثلا بند 4 ایجاد نهضت ملی فراگیر برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه افرادی که در شرایط ازدواج هستن، در سن مناسب ازدواج هستن، و نفی تجرد.
خب این نکاتی که شما گفتید خانم دکتر خزعلی اتفاقا جزء معضلات امروز جامعه ماست، یعنی بحث تجرد، تسهیل در امر ازدواج جوانان، کاهش در واقع میشه گفت که سن ازدواج، چون الان سن ازدواج هم در ایران افزایش پیدا کرده دیگه، بله متاسفانه البته. خب اینا شما میگید که این اتفاقات در واقع تدوین شده سند داشت، درسته؟
بله بله.
خب چجوری مردم چجوری اینو بفهمن این سند حالا تدوین شده اومده، نتیجهش چی میشه؟
من دقیقاً
یعنی من میخوام بدونم الان واقعا ما به کاهش سن ازدواج رسیدیم؟
نه خیر، دقیقاً من اشاره میکنم الان با آماری که خدمتتون عرض میشه، در حالی که هم این تو قانون اساسی بود، هم تو این سیاست‌های ابلاغی است، هم برنامه‌ششومی که خود دولت محترم سال 95 به تصویب رسونده، تو اونجا هم تو اصل 102 به این اشاره کرده، کاهش متوسط سن ازدواج، یعنی متوسط سن ازدواج اگر رفته بالای 25 و بالا و بالاتر، که حالا این متوسطش سطح عالیش هم به 32-35 رسیده، باید کاهش پیدا کنه، برسه به یه حد اقل مطلوب تری، مثلا 20-21-22 یه مقداری تغییر.
تغییر کنه. کار باید کرد که
و این جزء برنامه‌های اجرایی مرکز امور زنان هست که من الان سوال میکنم، چون ما نمیتونیم تو اجرا دخالت کنیم، فقط میتونیم تقاضای گزارش کنیم و کردیم. خوب. و آمار هم داریم، رصد هم کردیم. این کار اونجور که باید مطلوب انجام نشده. بعضی از استان‌ها، بعضی از استانداری‌ها، مثلا اصفهان حرکت موفق و خوبی داره، ولی بعضی اصلا رد شده از زیر دستشون، یا گاهی اصلا گزارش نمیخوان که اصلا کاری برای بند 2 اصل 100 بنده که اصل 102 برنامه ششم شده نشده، در حالی که این مسئله رو من با یه دو سه تا آمار میگم ببینید چقدر میخوام بدونید. درد جوان رو ما میفهمیم، ولی منتظریم و پیگیرم هستیم که جواب بگیریم از مسئولین مجری محترم. آماری که برای کسانی که منتظر ازدواج هستن و در سن ازدواج هستن بالای 13 میلیونه.
یعنی این آمار از کجا آوردید؟
از خود مرکز ثبت احوال که مرکز رسمی آمار ما هست بس. و تمام مسئولین موظفن آمار از اینجا فقط بگیرن، نه هر کسی با یه تحقیقی در محدوده خودش که آمار علمی نمیشه. ما تجرد قطعی که بالای 50 ساله و یأس از ازدواج نمیگیم. اونایی که در سن ازدواج هم، مثلا شما فکر کنید دختر بین 20 تا 35 و مرد بین 20 تا 35 و دختر 15 تا 30، 9,769,000 تا منتظر ازدواج هستند. یا آمار بالای 30 تا 50 برای زنان و 35 تا 55 برای مردان، 1,810,000 تا منتظرن. علاوه بر اینها اون کسانی که با طلاق هم مجرد میشن و لازمه باز براشون فضای بسیاره. ازدواج طبق آیه قرآن و طبق این سیاست ها و سیاست های مسبب شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام تشکیل تحکیم تعالی خانواده، همه منتظرن. و ما میگم عمل مثبت ان شاء الله خانم دکتر لطف میکنن، میگن مثلا ما این ابلاغیه ما تو سال 95 اینجوری کردیم، تو سال 96 اینجوری پیگیری کردیم. ببینیم واقعا کجاست. ما تحقیقمون نشون میده که
بله. خب خانم دکتر شکر بگی، با توجه به صحبتایی که شد، قاعدتا اینجوریه که در واقع اونجایی که مجریه در واقع سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است، همونطور که خانم دکتر خزعلی هم به درستی اشاره کردن، یه گزارشی باید داشته باشه. ما گزارشی تو این زمینه داریم که چه اتفاقاتی افتاده تا الان از سال 95 تا الان؟
ببینید بر اساس اون در واقع سیاست‌هایی که ابلاغ شده، شما مستظر هستید که معاونت زنان و خانواده به عنوان یک دستگاه نظارتی بر کار تمام سازمان‌هایی که به نوعی در این مسئله درگیرن و طبق تقسیم کاری که میشه بین اونها، به هر حال اینها وارد کار شدن.
پس شما هم جنبه نظارتی دارید؟
بله.
دستگاه خب مجری کجاست؟
مجری سازمان‌های مختلفی که مثلا فرض بکنید
خب ابلاغ شده بهشون به سازمان‌های
قاعدتاً بر اون دستورها، یعنی سیاست‌های مقام معظم رهبری که اومدن و به معاونت ارجاع دادن، معاونت هم اومد همه اینا رو در یک حالا نشستی که با تمام سازمان‌های مختلف نوعی درگیر مسائل جوانان و ازدواج جوانان و همه اینا بوده، در واقع یک صحبتی با همه اینا داشتن و ابلاغ کردن و دادن به اونا. اون چیزی که اینجا هستش، من فکر میکنم متاسفانه سازمان‌هایی که به نوعی درگیر این مسئله بودن که کارهایی رو انجام بدن برای جوانان، اونها به درستی نتونستن کارهای خودشون رو پیش ببرن.
خب بزرگ راهکاری داره اینجاست. چیکار میشه؟ بله. خب ما چیکار میشه در واقع رصد کرد؟ چطور میشه در واقع این رو به یه سبک و سیاقی مراقبت کرد که اگر قرار باشه دستگاه اجرایی در یک نقطه‌ای، در یک جایگاهی، در یک شأنی خوب نپردازه یا در اولویت کار خودش قرار نده، شما در واقع برید سمتش و بخواید هشدار بهش بدید یا تذکر بهش بدید؟ جامعه نظارتی خودتون رو اجرا بکنید.
بله، همین کار رو معاونت زنان خانواده هم انجام دادن و در واقع در یک نشستی هم که با تمام دست‌اندرکاران این مسئله به نوعی بودن در واقع داشتن، که در اونجا ما متوجه شدیم، یعنی معاونت متوجه این قضیه شد که سازمان‌های مختلف که به نوعی درگیر حالا سیاست‌های خانواده، چون ما الان بحثمون سیاست‌های خانواده است، این به طور کلی داریم بحث رو می‌بریم جلو، سیاست‌های خانواده بودن نتونستن به دلیل شاید ابهام در این در واقع سیاست‌های خانواده به درستی عمل بکنه.
خانم من الان دارم میگم این دقیقاً بند 4 میگه تسهیل کنید ازدواج رو و نفی تجرد رو. خب تو این تسهیل که ما طرح سال 85 قانون مجلس داریم که معطل مونده. من عرضم اینه همین جلسه که میگید فقط نشست طبق قانون برای همه برنامه‌های دولت هم 5 ساله هم 1 ساله مسئول دولتی صدا میشه توی مرکز ستاد ملی زن و خانواده و گفته میشه شما دستگاه اصلی هستید، این 5 تا دستگاه فرعی، این بودجهتون، این برنامه‌تون، سر 6 ماه سر 1 سال گزارش بدید. آیا یه مورد حتی دارید که این جور برنامه‌ریزی شده یا دور هم یه نشست یا یه صحبت یا تمام شد؟ یعنی کسی جدی پای کار ازدواج اومده بگه باید 10% تو این نوشته شده 10% تو برنامه 6م خود دولت 10% سن ازدواج بیاد پایین، بگه برای این 10% وزارت آموزش پرورش تو این آموزش‌ها رو داشته باش، آموزش عالی این آموزش‌ها رو داشته باش.